سلام به شنونده های در حد کمیکولوژی، من دانیالم و این 24مین قسمت از پادکست کمیکولوژیه. توی این اپیزود قرار علاوه بر من، بابک، هومن و دورسا هم توی روایت داستان همراهمون باشن. ما تو کمیکولوژی در مورد کمیک صحبت میکنیم، سعی میکنیم به همه ژانرها یه نوکی بزنیم و تو همه فضاها هم یه شنایی بکنیم. ولی یه موضوع این وسط هست که اگر چند وقت یه بار به سر نزنیم اصلا استخونامون درد میگیره. اگه اپیزودهای هلبوی و اسکارلت ویچ و کنستانتین و اسپان رو گوش داده باشین، حتما شما هم مثل ما آلوده این ژانر هستین و سرتون درد میکنه واسه رمل و استرلاب و جادو جنبل و پورتال باز کردن به جهنم. تو این اپیزود هم باز میخوایم با هم یه سرکی تو این فضاها بکشیم و جاهای حساس واقعیت و حسابی قلقلک بدیم. در جریان هم باشید که فضاهای جهنمی و یکم ترسناک تو این اپیزود داریم و یه اشاره هایی هم به مسائل جنسی میکنیم. اگه فکر میکنید روحیتون واسه این موضوع زیادی حساسه، حواستون رو جمع کنید. ما تیک اکسپلیسیت این اپیزود رو میزنیم، ولی کلا خودمون رو تو جایگاهی نمیبینیم که به کسی بگیم چه محتوایی گوش بده یا چه محتوایی گوش نده. نه فقط ما، هیچ کی همچین حقی نداره و در نهایت تصمیم با خودتونه. خب دیگه برگردیم به موضوع این اپیزود. شخصیتی که تو این اپیزود میخوایم بهش بپردازیم یه دختر با استعداد و پرتلاشه که هم دستی بر آتش جادوگری داره، هم شعبده باز بسیار در حدیه. از اون شعبده بازایی که بلیت برنامه‌هاش 2 دقیقه‌ای تموم میشه و مردم دم در تئاتری که اون قراره توشون اجرا داشته باشه صف میکشن. ساحره با اخلاق دنیای DC، مسئول امور ماورا و طبیعی جاستیس لیگ، زاتانا زاتارا. از قدیم گفتن به پدر و مادر خود نیکی کنید. ما هم با اینکه با خیلی از حرفای قدیمی مخالفیم، ولی این بار به حرفشون گوش میکنیم و اول از همه یه نیکی ریزی به پدر و مادر زاتانا میکنیم و در موردشون حرف میزنیم. پدر زاتانا یه شعبده‌باز معروف بوده به اسم جیوانی زاتارا که اصلیتش ایتالیایی بوده، ولی مهاجرت کرده به سان فرانسیسکو ی آمریکا. البته جیوانی فقط اسم شناسنامه ایشه و بین دوست و آشنا و در و همسایه همه به اسم جان زاتارا میشناسنش. مادر زاتانا هم یه موجود جادویی بوده به اسم سیندلا که کلن زیاد تو کومیکا و داستانای زاتانا حرفی ازش نیست و اصلا حضور پررنگی هم نداره. بچگی های زاتانا کنار باباش جان زاتارا میگذره و پدر و دختر با هم مرتب از این شهر به اون شهر مشغول سفر کردن و برنامه اجرا کردن و پول در آوردن بودن. زاتانا دستیار باباش بوده و تو همون بچگی همه ی فوت و فنای شعبده بازی رو ازش یاد میگیره. اما یه چیزی که زاتانا تو این مدت زمان کارآموزیش اصلا متوجهش نمیشه اینه که جان زاتارا کنار کارهای شعبده بازیش یه کارهای ریز دیگه هم بلده. خیلی ریز و جزئی بعضی وقتا یه تلسم و افسونی میخونه و روح هم احضار میکنه و بین صفحه‌های مختلف هستی رفت و آمد میکنه و از اینجور کارا. زاتارای بزرگ قابلیت خیلی قدرتمندی داره. اونم اینه که کافیه یه جمله رو برعکس بگه تا اون جمله اتفاق بیفته. مثلا اگه بخواد یکی رو با جادو بشونه سر جاش، کافیه جمله بشین رو برعکس کنه و به طرف بگه نیشب تا طرف درجا بشینه. یا مثلا اگه بگه وش غابرق لب یا مثلا اگه بگه وش غابرق هبلید بت، طرف تبدیل به قورباغه میشه. خیلی وردای سختیه، شما سعی کنین تو خونه امتحان نکنین اصلا، یا حداقل حتما یه بزرگتر کنارتون باشه وقتی دارین امتحانشون میکنین که زبونتون دور زبون کوچیکتون نچرخه. ولی حالا جدای از این حرفا خیلی قابلیت به درد بخوریه، واقعا قبول دارم. فقط تنها نکتهش اینه که باید حواست باشه هیچ وقت نگی مدیر. زاتانا همینجوری با عنوان دستیار باباش مشغول کار بوده و اصلا هم تو باغ نبوده که باباش بعضی وقتا یه جمله‌های بی‌معنی میگه و یه اتفاقای عجیب غریبی میفته. جانم معلوم نیست بالاخره کی میخواسته به زاتانا این راز مهمو بگه. تازه راز مهمتر اینه که این قدرت تو وجود خود زاتانا هم هست، ولی خودش اصلا ازش خبر نداره. چرا این چیزا رو از بچه پنهان میکنی آخه آقای زاتارا؟ من میدونم چرا دیگه. فاز درستکاری و قدرت مسئولیت میاره و از این حرفای سوپرهیرویی. بابا بیا برو لابد میخوای بچه به یه سنی برسه که از قدرتش فقط برای نفع جامعه و نجات دادن آدمو استفاده کنه دیگه. من که میدونم ولی آقا جان این چه کاری آخه؟ بذار بچه تا جوونه از استرادای جادویش استفاده کنه، یه سر لذت ببره. یه وقت اصلا شاید دلش خواست بره بالای ابرو پرواز کنه، یا اصلا واسه خودش پلی استیشن ظاهر کنه، یا قلدر مدرسه‌شون رو تبدیل به خرچوسونه کنه. وقتی آدم بزرگ میشه که این کارا دیگه حال نمیده، مخصوصا اگه شخصیت کمیک باشی که دیگه کارت در اومده، همش باید با ویلنای رنگ و رنگ بجنگی و تلسماتو فقط بریزی رو سر اونا. خلاص جان زاتارا اینقدر به دخترش هیچی نمیگه که عجل امونش نمیده و میفته میمیره. در مورد اینکه جان زاتارا چجوری میمیره و کی میکشتش و اینا، خیلی ورژن ها و روایت های مختلفی هست که ما تو این اپیزود زیاد توشون ریز نمیشیم، ولی فقط در همین حد بدونید که زاتانا بالاخره میفهمه پشت این دنیای شعبده بازی یه دنیای بی انتهای جادویی هم هست با قدرت بی انتهای کلمه های برعکس. مامشپ آقا مامشپ. جان زاتارا بعد از مردنش هم پاش از داستانای زاتانا بریده نمیشه و یه وقتایی آدم بدای داستان روحشو مسخ میکنن و میفرستن که با زاتانا بجنگه. ولی زاتانا که قدرتاش از باباش هم یه چیز عجیب غریب تریه، همیشه در نهایت باباشو شکست میده. کلن میشه گفت زاتانا از اون دخترایی که با وجود قدرتای وحشتناک زیادش خیلی خیلی کم بهش توجه شده و آندرریتد به اصطلاح. حتما میدونین چی میگم دیگه، با همین دخترای قطعا برخورد داشتین تو زندگیتون. ولی زاتانا واقعا یه چیز دیگه است. حتی این حرف من نیست، حرف آقا بابکه. به نظر من که فقط پویزن آیوی یه چیز دیگه است، اونم چون یه چیز دیگه است واقعا، اصلا معلوم نیست آدمه آدم نیست چیه. حالا به هر حال اگه اپیزود 11 کومیکولوژی رو گوش نکردین، بعد همین قسمت سری برین گوش کنین. تو اون اپیزود در مورد اسکارلت ویچ حرف زدیم که اونم از همین دخترایی که قدرت جادوییش کل دنیا رو میتونه به هم بریزه و اتفاقا به هم هم میریزه. حالا اون اپیزودو نمیخوام اینجا اسپویل کنم، خودتون یا قبلا گوش دادینش یا بعدم میرین گوش میکنین. ولی در کل در جریان باشین که این زاتانای عزیزمون هم جادوش در همون حد اسکارلت ویچ قوی و خطرناکه. کافیه توی یکی از این تلسما افسوناش اشتباهی دستش بخوره به تنظیمات کائنات و یه دونه از چیزایی که تیک خورده رو جابجا کنه. دیگه بیا و درستش کن. البته خدا رو شکر برعکس اسکارلت ویچ که جادوش کاملا غریزی یاد گرفته و خیلی هم از درس و مدرسه خوشش نمیاد، زاتانای عزیز خیلی آدم مسئولیت پذیریه و تو شماره 0 سری کمیکای جاستیس لیگ دارک میبینیم که یه سری دوره های کارآموزی سنگین هم پیش یه جادوگر کارکشته و کار درست به اسم نیک نکرو میره و اونجا با یکی هم دوره میشه که بدترش با هم خیلی روابط رفاقتی و غیر رفاقتی تنگاتنگی برقرار میکنن. این همدوره ای عزیز که میدونم خیلیاتون میشناسینش و عمیقا بهش عشق میورزین کسی نیست جز جان کنستانتین. اگه اپیزود 12 کومیکولوژی رو گوش داده باشین حتما جان کنستانتین رو خوب میشناسین. داستانی که اینجا میخوایم ازش تعریف کنیم قبل از همه ماجراهای اپیزود 12 کومیکولوژی اتفاق میفته، موقعی که جان یه جوون جویای نام بوده و تازه داشته جادوگری رو یاد میگرفته. بعد از گشتن کل اروپا جان کنستانتین میره نیویورک تا نیک نکرو رو پیدا کنه و باش یه مستر کلاس برداره. تنها سرنخی که کنستانتین واسه پیدا کردن نیک داره آدرس یه کلاب ماوراءطبیعیه به اسم آبلیوین. جان کلاب رو پیدا میکنه ولی کارمندای کلاب اصلا رفتار مشتری مدارانه باش ندارن. طبیعی هم هست دیگه، اگه هر کی از راه میرسید و میخواستن اونجا راه بدن که اونجا نمیشد بزرگترین کلاب ماوراءطبیعی نیویورک. آقا بالاخره کنستانتین با رشوه و جادو جنبل پاشو به کلاب باز میکنه، ولی تا میره تو یهو همه نورا خاموش میشن و یه پروژکتور سفید و پرنور استیج بزرگ گوشه کلاب رو روشن میکنه. کف استیج پر از دود سفید و غلیظ میشه، بوی گوگرد کل فضا رو پر میکنه و دود کف استیج مثل یه اقیانوس طوفانی به هم میپیچه و موج برمیداره. از بین کل جمعیت هیچکی پلک نمیزنه و همه خیره شدن به دود سفید جادویی که لحظه به لحظه داره غلیظتر میشه. یهو از بین دود یه صدایی میاد و یه دختر قد بلند ظاهر میشه. یه لباس سفید با دامن چاکدار پوشیده و یکی از پاهای کشیدهش با جوراب توری از کنار چاک دامنش معلومه. موهاش مشکی و چتری و یه کلاه بلند شعبده بازی هم رو سرشه. جان انقدر محو تماشاش شده که سیگار از دهنش میفته. تو زندگیش دخترای جادوگر زیادی رو دیده، ولی این یکی فرق میکنه. هم از همشون جذابتره هم قویتر. قدرتش مثل نور سفیدی که از لباسش بیرون میزنه چشم همه رو گرفته. هر قدمی که زاتانا روی صحنه برمی‌داره سر همه تماشاچی ها مثل قطب نما میچرخه سمتش. اجرا کردن برنامه شعبده بازی تو بزرگترین کلاب ماوراءطبیعی نیویورک کار هر کسی نیست. تماشاچی ها اینجا آدم های معمولی نیستن، خیلی هاشون اصلا آدم نیستن و از دنیاهای دیگه اومدن. ولی اجرای زاتانا هم یه اجرای معمولی نیست. به جای کارتای شعبده بازی صفحه‌های هستی رو بر میزنه و به جای خرگوش کرگدن از کلاهش در میاره. وقتی اجرای زاتانا تموم میشه همه تماشاچی ها از تای حلقشون هورا میکشن و لیوانای نوشیدنیشون رو بلند میکنن. کنستانتین از همون اول که چشمش به زاتانا میفته به خودش میگه ای بابا، این چه وقت دیدن همچین فرشته ای رو زمین بود؟ این همه خودم بدبختی دارم، حالا این وسط مخ اینم باید بزنم. حالا کی میخواد تو این شلوغی هم نیک نکتور رو پیدا کنه هم زاتانا رو؟ به کنستانتین تا سیگارش رو روشن میکنه میبینه که نیک نکتور همین 2 متر اونورترش وایساده و اتفاقا زاتانا هم همون نزدیکی هست. تا جان میاد به خودش بگه ایول به این شانس، یهو زاتانا شیرجه میزنه تو بغل نکرو و جان میگه ای تو این شانس. بعدش هم میره جلو به نیک نکرو میگه ببخشید داش، من یه کار کوچیکی باید داشتم، اگه این همشیرمون اجازه بده یه لحظه تنها با هم اختلاط کنیم. نیک هم میگه ببین بچه، اولا من داش تو نیستم، دومم بزن به چاک، چون هم من هم زاتانا جان دیگه حوصله اون از شلوغی اینجا سر رفت و میخوایم بریم یه جای خصوصی تر. کنستانتین اینجا هم مثل همیشه میخوره به در بسته. همینجوری که کنستانتین آبجو به دست وایساده و داره دور شدن زاتانا و نیکو تماشا میکنه، یهو میبینه یکی با موهای بلند سفید از وسط جمعیت داد میزنه به نام آتش سرد. بعدش هم با یه خنجر آبی میدوه سمت نیکو زاتانا. جان همونجا از فرصت استفاده میکنه و لیوان آبجو رو تو سر یارو خورد میکنه. قاتل موسفید عزیزمون میفته رو زمین و نیکو زاتانا میرن بالا سرش. زاتانا میگه فرقه آتش سرد یکی از دشمنای قدیمی باباشه و الانم قطعا اومده بودن که اونو بکشن. خلاصه که این قضیه سوء قصد به خیر میگذره و کنستانتین هم با این کارش خودشو حسابی تو دل نکرو و زاتانا جا میکنه و وارد اکیپشون میشه. جادوگرا تو اکثر دنیاهای فانتزی به دسته‌های مختلفی تقسیم میشن و قدرتشون هم از جاهای مختلفی به دست میارن. بعضی‌هاشون با یه شیطانی چیزی معامله میکنن، بعضی‌هاشون قدرتشون ذاتی و تو خونشون جریان داره، بعضی‌هاشون هم سرشون تو دفتر و کتاب و جادو رو مثل یه علم یاد میگیرن. نیک نکرو جادوش کاملا کتابی و آکادمیکه و خیلی خیلی هم قویه. کنستانتین هم بعضی وقتا با شیاطین معامله میکنه، هم جادوی علمی بلده. البته خیلی کمتر از نیک، ولی بلده. برای همین هم اومده کارآموزی تا از نیک یاد بگیره و قوی تر بشه. زاتانا هم تو خونش دریای قدرت جریان داره دیگه. ولی قبل‌تر هم گفتیم که خیلی آدم مسئولیت پذیریه. خیلی. و کنار جادوی ذاتیش میخواد جادوی علمی رو هم درست و دقیق یاد بگیره. برای همینم هم با حفظ سمت دوست دختری نیک نکرو کارآموزش هم هست. نکرو، کنستانتین و زاتانا امشب و فردا شب و تمام شبای دیگه با هم دوره میافتن تو لایه‌های مختلف هستی و ستای روزگار نیروهای شر و شیطانی رو سیاه میکنن. خونه شما یه 700 ساله، گرگ نماهای بی اعصاب، جنای دیپورت شده از جهنم، بختکای رویا پرداز و کلی موجودات اهریمنی دیگه هر روز و هر ساعت پشت دیوارهای دنیای ما منتظرن تا یه دریچه کوچولویی به واقعیت باز بشه و اینا دست جمعی بریزن تو. نیک، زاتانا و کنستانتینو از آسمون هفتم تا مخوف‌ترین زیرزمینای جهنم میگردونه و بهشون یاد میده وقتی با هر کدوم از این موجودات روبرو میشن چه تلسمی باید تو آستینشون داشته باشن. زاتانا و کنستانتین جوون و بی تجربه ان و اشتباه زیاد میکنن، اما نیک همیشه پشتشون و اشتباهشون رو جمع و جور میکنه. این گروه 3 نفره خشن روز به روز قوی تر میشن و پاشون رو تو قلمروهایی از جادو میذارن که حتی تصورش هم تو مغز آدمای عادی نمیگنجه. بعد از کلی وقت کارآموزی، نیک به جان و زاتانا میگه دیگه وقتشه که تتوی مخصوص خودش رو دست اونا هم بزنه. با با این تتوی جادویی مشترک این سه نفر دیگه رسما تبدیل به یه تیم واحد میشن. زاتانا و نکرو و کنستانتین هر ستاشون تشنه قدرت جادویی بیشترن، ولی جان و زاتانا میبینن که این هرس و زیاده خواهی تو نیک خیلی بیشتره. جان و زاتانا همیشه یه وقتی هم میذارن جان و زاتانا همیشه یه وقتی هم میذارن که تو دنیای واقعی به پلکن جان و زاتانا همیشه یه وقتی هم میذارن که تو دنیای واقعی به پلکن با هم تو شهر میچرخن و گردش میکنن تا دنیای واقعی کامل از بین انگشتای ذهنشون سر نخوره و فراموششون نشه. اما هر چی زمان میگذره نیک کمتر و کمتر تو این گردش باشون میاد و بیشتر و بیشتر تو اتاقش خودشو با کتابا و تلسمای پیشرفته سرگرم میکنه. نیک روز به روز لاغرتر میشه و چشماش کم کم از احساسات خالی میشن. هم کنستانتین هم زاتانا میدونن معنی این نشونه چیه. جادوی سیاه. دنبال کتابای افسانه ای جادو میگرده، کتابایی که هیچکی نمیدونه کجان و بعضیا میگن تمام دانش جهان توشون هست. نیک مثل این معتادی شده که دنبال جنسشه ولی پیداش نمیکنه. مدام از این پرده به اون پرده هستی سرک میکشه و عمیق‌ترین و تاریک‌ترین چاهای جهنم هم زیر و رو میکنه. احتیاطش از همیشه کمتر شده و هر بار که تنهایی میره ماموریت زاتانا و جان نگرانن که زنده بر نگرده. عشق به قدرت مثل زالو خون نیک نکرو رو میکشه و اونو روز به روز ضعیف‌تر میکنه. از اون طرف هرچی نیک بیشتر از دنیای واقعی فاصله میگیره ارتباط زاتانا و کنستانتین نزدیکتر میشه. زاتانا و کنستانتین بالای یکی از پشتبومای بلند نیویورک نشستن و دارن در مورد وضعیت داغون نیک حرف میزنن. زاتانا خیلی نگرانه و به نظرش این نیک با اون نیک قدیمی خیلی فرق داره و دیگه اصلا انسانیتی تو وجودش نمونده. اما جان میگه نیک هر بلایی سرش بیاد حقشه، چون بالاخره آدم وقتی میخواد لقمه‌های گنده‌تر از دهنش برداره مجبوره ریسکای گنده‌تر از توانش هم بکنه و ته این ریسکا هم خیلی وقتا چیزی جز به فنا رفتن نیست. زاتانا تو چشمای جان نگاه میکنه و میگه دیگه نیکو دوست نداره. جان هم تو چشمای زاتانا نگاه میکنه و صورتشو میبره جلوتر. اما همون لحظه نیک در پشتبومو باز میکنه و مچ زاتانا و کنستانتین رو با هم میگیره.
به به، میبینم که آقا کنستانتین دیگه همه جوره جای منو گرفته. از همون روز اولی که دیدمت فهمیدم چه آدم فرصت طلبی هستی، ولی ازت خوشم اومد چون منو یاد جوونی های خودم مینداختی. باید فکرشو میکردم که یه روز نوبت خودم هم میشه. بالاخره وقتش میرسه که منو هم دور بزنی و بازیم بدی. آتیش این فرصت طلبیات بالاخره دامن منو گرفت، ولی یه روز این آتیش زاتانا رو هم میسوزونه، همه کسایی که دوستشون داری رو میسوزونه، خودتو میسوزونه. ولی اوکیه، من که دیگه اصلا وقتی واسه دوست دختر و رابطه و این مسخره بازی ها ندارم. تنها چیزی که برام مهمه کارمه. این کتابایی که باید پیدا کنم عشقای جدید زندگیم شدن. الانم باید برم سر کار. خوش بگذره بهتون قناریا.
بعد از اون مکالمه نیک نکرو کلا غیبش زد. زاتانا و کنستانتین هم خب نکید نگران دوستشون نباشن و چرا بودن آره، ولی از اون طرفم روزای هانیمون فیز رابطه میدونین چجوری میگذره دیگه، یه خورده سخت آدم حواسش به این موردهای کوچیکی مثل دوستای گم شده باشه. اما یه بار نصفه های شب همینجوری که زاتانا و کنستانتین رو تخت بیهوش شده بودن و دورشون هم پر دستمال کاغذی های مچاله و جعبه های خالی پیتزا بود، یهو صدای زنگ تلفنشون بلند شد.
الو زاتانا، خودتی؟ خدا رو شکر خونه بودین. ببین فرقه آتیش سرد دنبال من، آپارتمان مخفیمو پیدا کردن. فرصت نیست کامل برات توضیح بدم، همین الانه که برسن. تو رو خدا خودتونو برسونین، به غیر از شما هیچ کیو ندارم بهم کمک کنه.
زاتانا و کنستانتین را میافتن سمت آپارتمان مخفی نیک. هیچ کی به غیر از خودشون از وجود اون خونه خبر نداره و خیلی عجیبه که آتیش سرد چطوری تونسته اونجا رو پیدا کنه. حتی در خونه هم فقط با جادوی پیچیده باز میشه. البته باز کردنش برای زاتانا زیاد پیچیده نیست و فقط کافیه بگه وش زاب. زاتانا و کنستانتین وقتی وارد خونه میشن نکرو رو میبینن که نشسته توی دایره ای از وردا و تلسمایی که رو زمین نوشته شدن. هر ستاشون معنی اون نوشته ها رو میدونن. اون دایره یه قربانگاهه که مستقیم به جهنم وصله. هر کسی تو اون دایره بمیره روحش قربانی جهنم میشه و شیاطین درجا میان میبرنش. تا کنستانتین و زاتانا میرن سمت نیک که ببینن چی شده، یهو چند نفر از پشت میگیرنشون و نیک هم با خنده از جاش بلند میشه. نیک نکرو و فرقه آتیش سرد همدست شده تا با هم کنستانتین و زاتانا رو بفرستن جهنم. اعضای عزیز و محترم فرقه که با زاتانا لیترالی پدر کشتگی دارن، یعنی اصلا قبل از خودش دشمن باباش بودن. نیک هم که از اون شبی که مش زاتانا و کنستانتین رو پشت بوم گرفته دیگه باشون لج افتاد و رفته سراغ اعضای فرقه تا بهشون کمک کنه. همون اول کار یکی از آدمای فرقه دهن زاتانا رو با جادو مهرموم میکنه، چون همه میدونن زاتانا با یه جمله میتونه بیچارهشون کنه. نیک اول کنستانتین رو کشون میبره سمت دایره قربانگاه. کنستانتین میدونه که هیچ جوره نمیتونه تو مهارت‌های جادویی به پای نیک برسه و باهاش بجنگه. زاتانا هم که بیچاره دهنش پلم شده و نمیتونه از قابلیتاش استفاده کنه. ولی هنوز یه راه مونده. کنستانتین یه چشمک به زاتانا میزنه و همون موقع با فندک زیپوی اصلش دست نیکو میسوزونه. تا نیک میاد بگه آی، کنستانتین آتیش فندک رو با جادو 10 برابر گنده‌تر میکنه و میگیره سمت نیک. همون موقع زاتانا از این حواس پرتی استفاده میکنه و با لگد میزنه تو صورت اون جادوگر فرقه آتیش سرد که دهنش رو مهرموم کرده بود. با لگد خوردن جادوگر جادو باطل میشه و زاتانا میتونه دوباره حرف بزنه. زاتانا با یه جمله کاری میکنه که همه آدمای فرقه دهنشون رو ببندن و بزنن به چاک. اما یه لحظه قبل از اینکه ورد رو زبون زاتانا جاری بشه، یکی از جادوگرا یه چاقوی آبی نورانی پرت میکنه سمت کنستانتین. ولی کنستانتین همون لحظه بدن نیکو جلوی خودش سپر میکنه تا چاقو بخوره به اون. نیک شاید تو قدرت جادویی از کنستانتین سرتر باشه، ولی تو قدرت بدنی و سرعت عمل خیلی ضعیف شده. برای همینم هم هیچ کاری از دستش بر نمیاد و چاقو صاف میره توی سینه‌اش. نیک آخرین نفسشو میکشه و میفته وسط دایره قربانگاه. یه پورتال بزرگ از جهنم باز میشه و 1000 تا دست ازش میان بیرون تا روح نیکو ببرن. زاتانا و کنستانتین هم کنار دایره وایستادن و دارن مرگ آدمی رو تماشا میکنن که خودشون هم نمیدونن بهترین دوستشونه یا خبیثترین دشمنشون. اینکه زاتانا و کنستانتین چجوری با هم آشنا میشن روایت های زیادی تو سری کمیک های مختلف هست، ولی چیزی که بین همشون مشترکه اینه که این دو نفر بالاخره یه جوری با هم وارد رابطه میشن و به هم میزنن و باز وارد رابطه میشن و خلاصه یه رابطه دافعه و جاذبه همزمانی بینشون هست. تو سری کمیک جاستیس لیگ دارک هم یه همچین اوریجینی واسه رابطهشون تعریف شده. اگه از همکاری این دو تا شخصیت خوشتون میاد حتما جلدای بعدی جاستیس لیگ دارک هم بخونید. تو این داستان زاتانا و کنستانتین و یکی دوتا دیگه از رفیقای جادوگرشون میرن سراغ این ماموریتایی که سوپرمن و واندروومن و سایبورگ نتونستن از پسشون بر بیان. دیگه حد و اندازه قدرتشون از همینجا معلومه دیگه. شما ببین زاتانا کیه که با تیمش میره گندکاری سوپرمن رو جمع کنه. کلا اون سری کمیک جاستیس لیگ دارک سال 2011 جزو بهترین سریای جاستیس لیگه و خوندنش خیلی توصیه میشه. بعد از انتشار این اپیزودم توی کانال تلگرام کومیکولوژی گوش به زنگ باشین که برای دانلود حتما میذاریمش. شما هم قطعا دانلود میکنید و میخونید و باهاش پرواز میکنید به دنیای از سحر و جادو و ورد و طلسم و کثافتکاری. اگه بخوایم یه چشمه دیگه از قدرت زاتانا رو براتون تعریف کنیم، باید بریم سراغ سری کومیک آیدنتیتی کرایسیس. ولی تصمیم داریم این یکی رو هم تعریف نکنیم که خودتون برید کمیکش رو بخونین. فقط اگه بخوام یه اشاره کوتاهی بکنم، قضیه اینه که یه ویلن مریض و خبیثی به اسم دکتر لایت به همسر یکی از اعضای جاستیس لیگ به اسم ایلانگیتد من تجاوز میکنه. بعدش هم که زاتانا با چند تا دیگه از قهرمانا دستگیرش میکنن، ای پرروبازی در میاره و میگه هر موقع فرصتش پیدا کنم 100 بار دیگه همین کارو میکنم. اینجاست که قهرمانای داستان با کلی شک و تردید و دعوا و تشتت آرا بالاخره تصمیم میگیرن حافظه دکتر لایتو پاک کنن که شاید این همه کثافتی که تو ذهنش هم باش پاک بشه. تنها کسی هم که قدرتشو داره وارد ذهن دکتر لایت بشه زاتاناست. تا زاتانا مشغول کارش میشه یهو معلم اخلاق ازلی و ابدی دی سی بتمن عزیز خودشو میرسونه و میگه یعنی چی؟ اصلا کی به شما اجازه داده همچین بلای سر ویلن بدبخت بیارین؟ بعدش هم حمله میکنه به زاتانا که جلوشو بگیره. ولی زاتانا درجا بتمن رو بیهوش میکنه و بعد از دکتر لایت حافظه بتمن هم پاک میکنه. البته نه کلشو، فقط خاطره همون روزو. البته بعدترا زاتانا عذاب وجدان میگیره و با لازاروس پیت یا همون چشمه آب حیات راس الغول به بتمن کمک میکنه که حافظه‌شو به دست بیاره. ولی بتمن بهش میگه ببین اعتمادی که ضرب خورده با این چیزو درست نمیشه. تو اگه یه ظرف چینی رو بزنی بشکنی بعد بهش چسب زخم بزنی دوباره مثل اولش میشه؟ نه دیگه. زاتانا هم میگه نه، ولی خب اگه بندازمش تو لازاروس پیت قطعا از اولش هم بهتر میشه. حرفش هم منطقیه دیگه، خداییش. حالا اون بتمن احترامش واجب، ولی آقا داره درست میگه دیگه. اتفاقا بتمن هم هر چی فکر میکنه جوابی نمیتونه بده و مجبور میشه بیخیال پند اخلاقیش بشه. اینه که کلا بتمن و زاتانا با اینکه خیلی جا با هم همکاری میکنن، ولی همیشه لج و لج بازیای ریزی بینشون هست. خداییش فکر میکردید زاتانا اینقدر ابهت داشته باشه که ذهن دکتر لایتو بگیره تو یه دستش، ذهن بتمن کبیر رو هم بگیره تو یه دست دیگه‌اش؟ آدم وقتی اون لباس و کلاهش رو بعد بازی میبینه اصلا فکر نمیکنه همچین قدرتایی داشته باشه. ولی دیگه تا الان حتما میدونید شو بعد بازی فقط یه روی شخصیت زاتاناست. البته روی مهمی هم هست. زاتانا خودش خیلی شغل شو بعد بازی رو جدی میگیره و وقتی که با رفیقای ابرقهرمانش مشغول نجات دادن دنیا نیست، همش داره از این شهر به اون شهر سفر میکنه و اجرا میذاره. یه وقتایی هم کارهای شعبده بازی و جادوگریش به هم گره میخورن. مثلا یه بار زاتانا رفته بوده لاس وگاس که توی کازینوی برنامه اجرا کنه که مال پسر یکی از دوستای پدر مرحومش بوده. اما همون لحظه که زاتانا پاشو میذاره تو کازینو، یهو یه گروهی از دزدا به اسم گنگ رویال فلاش به کازینو حمله میکنن. شما شنونده های در حد کومیکولوژی که میدونم هیچ کدومتون اهل پوکر و کازینو و اینجور لهو و لعبا نیستیم، خدا رو شد ما هم نیستیم، ولی یه همسایه‌ای داریم که از اون شنیدیم رویال فلاش یعنی ورقای ده و سرباز و بیبی و شاه و آس از یه خال. این گنگ رویال فلاش هم دقیقا 5 نفرن که 5 تا صفحه فلزی بزرگ با نقش دهلو تا آس زیر پاشون دارن. این صفحه ها هم 4 گوشه‌شون 4 تا موتور جت کوچولو وصله و دزدای عزیزمون میتونن باهاشون پرواز کنن. حالا من این همه در مورد اسم و تجهیزات این گروه دزدا توضیح دادم، ولی خیلی هم این توضیح ها واجب نبود، چون زاتانا تو یه ثانیه این دزدای ورق داستانمون رو بر میزنه و به هم میریزه و دسته میکنه و تحویل قانون میده. صاحب کازینو که اسمش سانی ریموند بوده، بعد از این ماجرا زاتانا رو دعوت میکنه دفترش تا شخصا ازش تشکر کنه. زاتانا هم میگه بابا تشکر لازم نیست، اختیار دارین جناب ریموند، ابوی محترمتون آقای بنجامین ریموند خیلی به پدر بنده لطف داشتن. سانی هم میگه نفرمایید بانو، شما همین که قدم رنجه کردین تا اینجا اومدین خودش برای ما سعادتی بود، راضی نبودیم زحمت این دزدان بیفته گردن شما. خلاصه همینجوری انقدر با هم تعارفتی که پاره میکنن و یکی این میگه یکی اون میگه، تا آخرش کار میرسه به جایی که سانی میگه خانم زاتارا اگه افتخار بدین یکی از شبایی که اینجا اجرا دارین ما بعدش یه دیتی با هم بریم، یه قهوه‌ای آب معدنی چیزی با هم بخوریم و یکم ما بیشتر به حضور شما مشرف بشیم. زاتانا هم یکم فکر میکنه و میگه باشه یه دیت دیگه، ضرر نداره که، فوقش اصلا خوشمون نمیاد دیگه، با یه دیت چه اتفاق وحشتناکی مگه ممکنه بیفته؟ نه واقعا با یه دیت چه اتفاق وحشتناکی ممکنه بیفته؟ قبل از اینکه ادامه داستانو بگم میخوام یه دقیقه خودتون با خودتون فکر کنین ببینین وحشتناکترین اتفاقی که ممکنه توی دیت بیفته چیه. مثلا ممکنه طرف تو کافه شیشلیک سفارش بده دونگش هم حساب نکنه. آره خب اتفاق وحشتناکیه واقعا، ولی برید بالاتر، ممکنه یک ساعت وسط حرف بزنه که من خوشبختت میکنم ما با هم عالیم فلان و اینا، بعد مثلا یهو پاشه بره وسط دیت از یکی سیگار قرض بگیره. نه بازم وحشتناکتر، ممکنه یهو وسط دیت ماه کامل بشه و طرفتون شروع کنه به زوزه کشیدن. آفرین نزدیک شدین، ولی بازم نه. واسه اینکه براتون روشن کنم توی این دیت چه اتفاقی قراره واسه زاتانا بیفته، باید اول دلاتون رو ببرم طبقه منفی 7 جهنم پیش شیطان مسئول امور هرس و طمع و طلا، یه شیطان قرمز و شکم گنده به اسم مامون. هزار فرسنگ زیر زمین، وسط رودخانه ها و دریاچه های مواد مذاب، بین ناله و گریه زندانی هایی که نصفشون آدمن و نصفشون بز، توی قارای تاریک و بی تهویه جهنم، یه صندلی ریاست تمام چرم فوق لاکچری سوپر ارگونومی که آخرین مدل هست که مامون شیطان هرس و طمع روش نشسته. مامون از رو صندلیش بلند میشه و کت شلوار ایتالیایی دستسوزش رو مرتب میکنه. از تو جعبه سیگار تلاکوبی شدهش یه سیگار برگ کوبایی اصل در میاره و میزنه زیرش. یه نگاه به ساعت الماس نشان سوئیسیش میکنه. آیفون پرو مکس سوپر اولترا 2X لارجش رو از تو جیبش در میاره و زنگ میزنه به کازینوی ریموند.
الو، سانی ریموند هستم. بفرمایید.
الو سلام مامونم. اینجا میخوایتی؟
سانی بابا، سانی کچل کردی ما رو تو.
سانی چیه میگی؟ اسمت مگه بنجامین نبود؟
ای بابا چند بار بهت بگم، من دیگه نمیتونم به دور بریام بگم بنجامین ریموندم. اگه بگم شک میکنن دیگه، میگن چرا تو 100 سال هم شکلی موندی، چرا اصلا پیر نمیشی. اینه که دیگه چند وقته به همه میگم من سانی ریموندم، پسر بنجامین. اینجوری کسی هم بویی از چیزی نمیبره و همه چی عادی میمونه. تو هم یادت بمونه دیگه، 30 بار بهت گفتم چرا اسم خودم گذاشتم سانی، ولی بازم هی بهم میگی بنجامین بنجامین. نکن دیگه اینجوری، اگه یه وقت سوتی بدیم و کسی از قراردادمون خبردار بشه برای تو هم بد میشه ها.
خیلی خوب بابا، خیلی خوب جناب سانی ریموند. زنگ زدم بگم مورد قصت داره سر میرسه. خودت هم دیگه بعد از 100 سال بیزنس بهتر از من میدونی که جوونی ابدی همینجوری مفت و مجانی نیست.
بابا مگه همین دو ماه پیش نبود روحه دختر نابالغو حواله کردم برات؟ دل و پناه حساب نکن دیگه بابا، من خیلی وقت مشتریم.
ببین اولا اون دو ماه پیش نبود و دو ماه و نیم پیش بود، داشتم دیگه خسته شدم از روح این آدم معمولی ها. اگه بخوای روح آدم معمولی بفرستی باید هر هفته اکانتتو شارژ کنی.
هر هفته؟ آخه انصاف داشته باش مرد.
اولندش که من مرد نیستم، شیطانم. دومندش هم که من اگه انصاف داشتم آخه من میشدم مسئول هرس و طمع طبقه منفی 7 جهنم. خودت هم از همون روزی که اول اومدی سراغ من از همه این اخلاق خبر داشتی. الکی قش در معامله نکن. اگه میخوای دیر به دیر شارژ کنی دیگه آدم معمولی قبول نیست، باید روح تکشاخی، پری دریایی، شارلیسترونی کسی باشه.
باشه، ولی این دبه کردنات یادم میمونه ها. الانم این رویی که میخوام برات بفرستم انقدر با ارزشه که حداقل تا 6 ماه باید دهنت بسته بمونه.
6 ماه؟ ای کیه یارو؟
تا حالا اسم زاتانا زاتارا به گوشت خورده؟
زاتانا زاتارا؟ پشمام؟ دختر همون جان زاتارای معروف؟
آره خودشه. تازه خودش الان از جان زاتارا هم معروف تره. قدرت جادویش هم بیشتره، روحش مثل کره بادوم زمینی میمونه.
چه میتونی برام حوالش کنی؟ به امشب میرسه؟
امشب که دیگه تموم شد، ساعت 11 و نیم الان اینجا. زودترین حالت فردا شب پیشته. تازه بازم قول نمیتونم بدم ها.
ببین خواهی پیشنهاد خیلی باحال بهت بدم، اگه تا فردا ساعت 12 شب رو به زاتانا رو تحویل بدی دیگه تا ابد سراغت نمیام. برو حال کن، جوونی و عمر ابدی و اینا همه مفت و مجانی، حالش رو ببر. قبوله؟
معلومه که قبوله. فردا تو قبل از ساعت 12 روی زاتانا رو میزته.
ایول، حالا که قبول کردی بذار یکی دو تا شرط کوچولو هم اضافه کنم. اول اینکه قبل فرستادن روح زاتانا باید باهاش ازدواج کنی. خودت هم میدونی که روح تازه عروس یه مزه جوسی باحالی داره، خیلی خوشم میاد. شرط دوم اینه که روحش رو اگه سر ساعت تحویل ندی یا مجرد تحویل بدی، روح خودت رو برمیدارم میارم اینجا بر دل خودم که هر روز صبح برام آب آووکادو بگیری.
باشه بابا باشه، تو مرو با این شرط داد. چاره هم اگه دارم من آخه، باید قبول کنم دیگه.
باریکلا، به تو میگم مشتری واقعی. حالا برو به کارت برس، منم برم جت اسکیمو برم تعویض روغنی که واسه فردا شب آماده باشه.
شو قطع کن حداقل بعد بخند.
همینجوری که بنجامین داره با مامون حرف میزنه و قول روح زاتانا رو بهش میده، زاتانا هم داره با تیم دستیارای شعبده بازیش واسه اجرای فردا شب آماده میشه. بعد از کلی تمرین و کار خسته کننده، بالاخره زاتانا و تیمش همه چی رو واسه اجرا آماده میکنن و زاتانا میره سمت سویتش و طبقه آخر هتل کازینو که با خیال راحت تو وان لش کنه و بعدش هم تو تخت خواب گرم و نرمش بخوابه تا فردا پر انرژی باشه. ولی یه صدای موزیکی میاد که هی بلندتر و بلندتر میشه تا زاتانا میرسه دم در سویتش و میبینه به به. سویت زاتانا پر از آدمه. چراغا خاموشه و همه دارن میرقصن و بالا پایین میپرن. صدای موزیک وحشتناک بلنده. اصلا صدا به صدا نمیرسه. این چه دیوونه خونه یه دیگه بابا. عجب گیری کردیم. زاتانا به زور از بین آدمو رد میشه و خودش میرسونه به بلندگو. زاتانا بلندگوها رو از برق میکشه و یهو همه جا ساکت میشه. بعدم با آرامش همه رو به سمت در خروجی هدایت میکنه. ولی یهو سه تا دختر بهش میگن بابا زدال نزن دیگه. اومدیم وگاس یه شب حال کنیم. زاتانا در جا هر سه تا دختر رو تبدیل میکنه به کبوتر. بقیه هم تا این صحنه رو میبینن دیگه اعتراضی نمیکنن و مثل بچه آدم سرشون رو میندازن پایین و میرن بیرون. همه میرن بیرون به غیر از یه نفر. زک زاتارا پسرعموی زاتانا که اونم شعبده بازه و اتفاقا یه حد کمتری از قدرت‌های جادویی شبیه خود زاتانا رو هم داره. زاتانا تا زک رو میبینه پشماش میریزه و میگه اه پسرعمو تو اینجا چیکار میکنی؟ چقدر بزرگ شدی؟ خیلی وقت بود ندیده بودمت. زک هم میگه بله دیگه دخترمو بچه معروف شدی و با گنده ها میپری و دیگه اینقدر سرت شلوغ شده که فرصت نمیکنی حالی همو بپرسی. منم 4 تا کازینو اونورتر اجرا داشتم، بعد چنیدم تو هم تو همین شهری، اومدم خیر سرم سورپرایزت کنم و مهمونی بگیرم برات، ولی بس که نه، واقعا تو دیگه کلاس کاریت به ما نمیخوره. زاتانا این حرفا رو که میشنوه خیلی ناراحت میشه. یادش میاد که تو بچگیاش همین زک بهترین همبازیش بوده و کلی هم با هم وقت میگذروندن. ولی چند ساله که هیچ خبری از هم ندارن و روابط خانوادگیشون هم حسابی کم رنگ شده. اینه که زاتانا به زک میگه ببین واقعا ببخشید که پارتی رو به هم ریختم. سرم درد میکرد یه ذره. کلی کار کردم امروز، کلی هم فردا کار دارم. حالا تو هم امشب بی خیال شو دیگه. فردا بعد از اجرای خودم میام اجرای تو رو تماشا میکنم، بعدش هم با هم میریم پارتی میکنیم. مناسب؟ زک قبول میکنه و خوشحال و خندون برمیگرده هتل خودش. زاتانا هم شب خوب میخوابه و فرداش هم رو صحنه تک تک پشمای تماشاچیا رو از دم میریزونه. اما تا برنامه تموم میشه و زاتانا از روی صحنه میره پشت صحنه، یهو سانی ریموند یا همون بنجامین یه دسته گل رز خوشبو میگیره زیر دماغش و به یه نوشیدنی دعوتش میکنه. زاتانا تا بوی گل به مشامش میخوره یهو زانوهاش شل میشه. هی با خودش فکر میکنه که من بعد اجرای کاری باید میکردم و یه جایی باید میرفتم، یه قولی به یکی داده بودم، ولی هرچی فکر میکنه یادش نمیاد. سانی دوباره دست گل رو زیر دماغ زاتانا تکون میده و بهش میگه ببین زاتانا جون، ما تعارف که با هم نداریم، چرا واسه دیت الکی بریم کافه پولمونو بریزیم دور؟ بیا بریم خونه من، همونجا خودم برات یه چیزی درست میکنم دیگه. ها موافقی؟ زاتانا یه نگاه به هیکل ورزشکاری و استخون فک سانی میکنه و یهو دلش میلرزه. بیشتر از هر چیزی دلش میخواد بین بازوهای قدرتمند این مرد آروم بگیره. اینه که دستشو میگیره و با هم راه میافتن سمت خونه سانی.
بفرما زاتانا جون، اینم از کلبه درویشی ما.
سانی جون چقدر دکوراسیون خونت قدیمیه، انگار سلیقت مال 100 سال پیشه. البته ناراحت نشی ها، خونت خیلی هم قشنگه مثل خودت.
فکر کن خونه خودته. تا تو بشینی منم یه نوشیدنی چیزی درست میکنم و میام.
مبلاشو ببین تو رو خدا، انگار از عهد بوق اومده.
چی؟
هیچی، داشتم با خودم حرف میزدم. البته شایدم خودم داشت با خودم حرف میزد، مطمئن نیستم.
به خودت بیا دختر، واقعا نفهمیدی اون گلایی که بو کردی سمی بودن؟ این بابا مجنون عشق کرده تو دماغت، میفهمی؟
سانی هانی، این نوشیدنی ما چی شد؟
چشم عزیزم، یکم دیگه صبر کن.
اصلا حواست هست چی دارم میگم؟ سانی هانی جونت مسمومت کرده، معلومه چه نقشه برات کشیده.
چیپس و ماستم برات بیارم یا نه؟
آره سانی جون بیار.
ببین این نوشیدنیه که میاره نخوری یا اگه بخوری قطعا دیگه کارت تمومه.
خب اینم نوشیدنی مخصوص خانم زی، میتونم زی صدات کنم دیگه؟
معلومه که نه.
معلومه که آره.
ببین زی، من داشتم فکر میکردم که درست ما خیلی مدت زیادی نیست همدیگر میشناسیم، ولی از همون دیروز که زدی گنگ رویال فلاشو با آسفالت خیابون یکی کردی، من یکی احساس کردم یه ارتباط احساسی قوی بینمون شد. خب
خرگوشی بیدار شو،
جور پیوند اهورایی بین قلبمون برقرار شد. شاید این حرفی که میخوام بزنم این درخواستی که میخوام بکنم به نظرت احمقانه بیاد، ولی میخوام اولی نوشیدنی رو تو تحقیق کنم.
گوش ردیب
زاتانا تا ورد برعکسش رو به زبون میاره از خواب جادویش بیدار میشه و هوش و حواسش میاد سر جاش، ولی هنوزم نمیدونه سانی جون برای چی مجنون عشق بهش داده. فکر میکنه این پسر پولدار رفیق باباش فقط میخواسته یه شب باش خوش بگذرونه دیگه. اصلا فکرش هم نمیکنه این عزیز بود روح زاتانا رو به مامون جهنمی داده. یه لحظه غفلت کافیه که بنجامین سری دست گل روز رو برداره و با تیغاش صورت زاتانا رو خراش بده. مجنون عشق دوباره از راه تیغا به خون زاتانا راه پیدا میکنه و زاتانا بیهوش میفته رو زمین. اون ور شهر لاس وگاس زک ساتارا داره برنامه شعبده بازیشو اجرا میکنه، ولی تمام مدت چشمش به صندلی خالی ردیف جلوه که واسه زاتانا نگه داشته بود. اینجور که معلومه زاتانا بازم پیچیده به بازی و زک و قال گذاشته تا واسه دوستای مهم و پولدارش وقت داشته باشه. باشه، عیب نداره، نوبت ما هم میشه، تو کوچه ما هم عروسی میشه بالاخره. بعد از اینکه اجرا تموم میشه زک هنوزم فکرش مشغول زاتاناست. کلی از فنا و تماشاچیاش میان پشت صحنه که بهش تبریک بگن، ولی زک برعکس همیشه سری ردشون میکنه و درجا تلپورت میکنه تو هتل زاتانا. با اینکه زاتانا کلن تو چند سال اخیر زیاد واسه خانوادش وقت نداشته و اون شبم اولین باری نیست که میزنه زیر قولش، ولی زک یه نگرانی عجیبی داره و به نظرش یه اتفاقی واسه زاتانا افتاده. زک از همکارای زاتانا پرسجو میکنه و میفهمه آخرین بار زاتانا رو با سانی ریموند صاحب کازینو دیدن. زک سری تلپورت میکنه تو خونه سانی و اونجا یکی از مریض‌ترین صحنه‌های زندگیشو میبینه. زاتانا با لباس سفید عروسی کنار ریموند وایساده. هر دوشون خوشحالن و لبخند میزنن، ولی لبخند زاتانا یه جور احمقانه ایه. پشت سر زاتانا و سانی ریموند یه زامبی با لباس کشیش وایساده. روبروشون هم کلی نیمکت چوبی چیدن و رو نیمکت هم پر مهموناییه که اونا هم از غذا زامبی هن. مهمونا همه دارن شادی میکنن و دست میزنن و صدای تق‌تق استخونای پوسیده‌شون فضا رو پر میکنن. اما از چشمای زاتانا معلومه که این زامبیا رو به شکل زامبی نمیبینه. داره خیلی ریلکس براشون دست تکون میده و بوس میفرسته. زک تا این وضعیت رو میبینه با پشمای ریخته میره سمت زاتانا و بهش میگه چیکار داری میکنی؟ زده به سرت، به خودت بیا زن. زاتانا هم میگه ببین زک، ببخشید که نیومدم اجرات، ولی میبینه که کار داشتم. حالا تو هم بیجمه بازی در نیار دیگه، حتما باید بزنی عروسی منو خراب کنی. تا زک میاد حرف بزنه یهو کشیش زامبیه میاد جلو و میگه ببخشید جناب، خیلی عذر میخوام، درک میکنم که مراسم عروسی ممکنه واسه بعضی اعضای خانواده یکم مضطرب کننده باشه، اگه اجازه بدین من این وسط ریش‌سفیدی کنم. و از چشمای کشیشی آتیشی در میاد که زک رو پرت میکنه بین نیمکتای مهمون. اونجا هم مهمونا دست و پا و دهنشو میگیرن تا نتونه مراسمو به هم بزنه و به سلامتی خطبه عقد جاری بشه.
دوشیزه محترمه مکرمه، سرکار خانم زاتانا زاتارا، آیا بنده وکیلم شما را به عقد زوجیت دائم و همیشگی آقای بنجامین ریموند به صداق و مهریه یک شاخه نبات، یک دست آینه و شمعدان و 1964 سکه طلا با این شرط که مهریه به ذمه زوج مکرم دین ثابت است و اندل مطالبه به سرکار عالی تسلیم خواهد داشت و شروطی که مورد توافق طرف این بوده درآورم؟ آیا بنده وکیلم؟
با اجازه بزرگترم.
خوش شادی. زک بالاخره لحظه آخر خودش رو از دست زامبیا نجات میده و ورد برعکس مورد نظر رو میخونه و زاتانا رو دوباره از خواب مجنون عشق خلاص میکنه. زاتانا این دفعه دیگه وقتی هوش و حواسش میاد سر جاش، حریفاشو دست کم نمیگیره و با یه ورد کل اتاقو به هم میریزه. نیمکتای چوبی رو هوا بلند میکنه و میکوبه به زامبیا. بعدش هم میره سراغ ریموند و بهش میگه ایول بابا، تو دیگه چه مارمولکی هستی؟ شنیدم عاقد اسمتو گفت بنجامین ریموند. پس تو همون دوست پدر عزیزمی. چجوری تو الان جوون موندی؟ اینجاست که کشیش عاقد عزیز دوباره میاد جلو و میگه این بنجامین جوون و شاخ شمشاد که میبینی هنر دست منه. بعدم یهو کشیش تبدیل میشه به مامون شیطان طلا و تمام. مامون با لبخند گل و گشادش حاضر و آماده بالای سر زاتانا وایساده، ولی طبق قانون جهنم زاتانا چون بله رو نگفته مامون حق نداره بهش دست بزنه. وقتی ساعت 12 تا زنگ میزنه وقت بنجامین ریموند تموم میشه و طبق قرار داد مامون به جای زاتانا خود ریموند رو ور میداره میبره جهنم تا اونجا هر روز صبح براش آب آووکادو بگیره. شخصیت زاتانا از همون سال 1964 که گاردنر فاکس تو کتابای هاکمن خلقش کرد تا امروز بیشتر وقتا توی سایه بود و پروژکتور رسانه‌ها زیاد روش نیافتاده. تا همین یه دهه پیش که حتی تو خود کمیک بوک هم خیلی کم بهش میپرداختن. ولی خب از سال 2010 به بعد سری کمیک های جاستیس لیگ دارک منتشر شد که تو اونا زاتانا جزو شخصیت های اصلیه و اتفاقا DC دوتا انیمیشن هم اخیرا ازشون ساخته. یکیش تو سال 2017 که تو اونم زاتانا نقش داره، یکی هم تو همین 2020 که البته زاتانا تو اون یکی نیست. ولی کلن اون دوتا انیمیشن یه قطره ای از دریای کمیک های جاستیس لیگ دارک هم نیستن. توی کمیکا کلی جادوگری و پیچ و تاب دادن واقعیت هست که با جزئیات وحشتناک میتونید دنبال کنید. توی این کمیکا کلی کراس اوور هم با سری کمیکای ترسناک دیگه DC برقرار میشه. مثل آی ومپایر که واقعا مجموعه عجیب غریبیه و هر پنلش مثل تابلوی نقاشی ویکتوریایی میتونه چندین و چند ساعت تو خودش غرقتون کنه. حتما تو کانال تلگرام کمیکولوژی منتظر این کمیکا باشید که بذاریمشون برای دانلود. البته در جریان هستید که همشون زبون اصلی هن و باید انگلیسیتون رو خوب کنید تا بتونین بخونیدشون. یه راه دیگه‌ش هم اینه که زمان رو برگردونین به عقب و اون موقعی که ما کمیک ترجمه شده برای فروش گذاشتیم بیشتر بخرید و این قضیه باعث بشه ما بیشتر کمیک ترجمه کنیم. و حالا البته اون راه خیلی پیچیده و سخته، ولش کن اصلا، برگردیم به موضوع اپیزودمون. آره، خلاصه که جاستیس لیگ دارک خوب به شخصیت زاتانا پرداخته و تازه علاوه بر اون تو سال 2010 یه مجموعه کمیک 16 جلدی اختصاصی هم برای زاتانا منتشر شده که نویسندش پال دینیه و همین داستان ریموند هم از همون سری کمیک براتون تعریف کردیم. این آقای پال دینی یکی از نویسنده های قوی و معروف DCه که کمیک معروف مدلاو رو هم نوشته که اولین حضور شخصیت هارلی کوین تو کمیک ها حساب میشه و داستانش هم توی اپیزود دوم کمیکولوژی تعریف کردیم. نکته‌ای که تو شخصیت زاتانا وجود داره و با بیشتر قهرمانا و ضد قهرمانای زن کمیکای سوپرهیروی متفاوتش میکنه اینه که زاتانا پتانسیلشو داره که ثبات و استقلال شخصیتی بیشتری داشته باشه و اون قالب تعریف شده که توی این کمیکا برای شخصیت‌های زن هست رو بشکونه. حالا این قالبی که ازش حرف میزنیم مثلا چه قالبیه؟ اگه اپیزود 9 کمیکولوژی رو گوش کرده باشین اونجا یه حرفایی رو از قول باب کین خالق شخصیت کتفومن نقل میکنیم که کاملا روشن میکنه دیده این آدم موقع طراحی یه شخصیت زن چیه. تو داستانای شخصیت‌های مؤنث تو کمیکای سوپرهیرویی خیلی خیلی زیاد روی این جنسیتشون و رابطه‌شون با جنس مخالف حساب میکنن. یعنی اصلا محوریت بیشتر داستاناشون همینه. حتی همین زاتانا که گفتیم تازه میتونه این کلیشه رو بشکونه داستاناشو شنیدین دیگه. تو یکیش که همش با نیک نکرو و جان کنستانتین تو مثلث عشقی بود، تو یکی دیگه هم رفت سر سفره عقد و موقعی بله گفتن تازه حواسش اومد سر جاش. یعنی بازم حتی همین زاتانا هم تو اون قالبه گیر کرده. ولی یه سری ویژگی‌های شخصیتی داره و یه سری داستان‌های دیگه علاوه بر این چیزایی که ما تعریف کردیم داره که پتانسیل بیرون زدن از این قالب کهنه مردسالارانه رو براش ایجاد می‌کنه. اولا که زاتانا جدا از شخصیت سوپرهیروییش یه زندگی خیلی موفق و مستقل به عنوان شعبده باز داره. این خیلی بین شخصیت‌های زن کمیک‌های سوپرهیرویی مخصوصا توی DC کمیابه. مثلا کتومن قبل از اینکه سوپرهیرو بشه دومیناتریکس بوده که یه جور کاریر جنسیه. یا مثلا واندر وومن اصلا شخصیتی جدا از ابرقهرمان بودنش نداره. حالا اینو مثلا مقایسه کنیم با بتمن که کنار بتمن بودنش یه شخصیت جذاب و موفقی داره به عنوان بروس وین. زاتانا هم دقیقاً این شخصیتو جدا از جادوگر بودنش داره. حالا درسته که التریگون نداره و با همون اسم خودش فعالیت میکنه، ولی همین که آدم موفقیه و سرش همش گرم کارشه شخصیتشو خیلی مستقل کرده. موضوع دومی که زاتانا رو تا یه حدی از بقیه شخصیت‌های مؤنث DC جدا میکنه نوع لباس پوشیدنشه. شخصیت‌های زن DC و مارول کلن معمولاً لباسایی میپوشن که زنانگیشون رو بیشتر تو چش خواننده فرو میکنه. یعنی به زور اینجوریه که ببینی زنه ها، اینجاشو میبینی، این برجستگی، این برآمدگی. حالا در مورد اینکه یه جنگجوی زن چرا باید لباس لختی بپوشه تو اپیزودهای بعدی احتمالاً حرف زیاد داریم. ولی در کل اگه یه نگاه به ظاهر زاتانا بندازیم می‌بینیم با اینکه همین شخصیت هم مثلا جورابای توری پوشیده که یه خورده زیادی چیز سکسی و اگزاجریه، ولی باز به نسبت لباسش و بدنش کمتر جلب توجه می‌کنن. و این به ما این فرصت رو میده که بیشتر بتونیم رو عمق شخصیتش تمرکز کنیم. خلاصه که همه این حرفایی که این آخر اپیزود زدیم در جهت اینه که شما رو به هر مقدساتی که بهش اعتقاد دارید به این پادکست ما فقط به چشم این معرفی نگاه کنید و کارتون با شخصیتی که ما معرفی میکنیم بعد از گوش دادن به اپیزود تموم نشه آقا یا خانوم. کومیکا رو بخونید. کومیکا رو بخونید. این قضیه خیلی مهمه. همین که در درجه اول خیلی حال میده، بعدم این که یه سری از این چیزایی که ما اینجا در موردشون حرف میزنیم مصداقشون اصلا توی اون کومیکاست. مثلا ما هرچی ظاهر زاتانا رو توصیف کنیم شما واسه تو خودشو نبینین حق مطلب تو ذهنتون شکل نمیگیره. بس دیگه سفارش نکنم دیگه. ببین سفارش نکنم دیگه. کومیکایی که تو کانال میذاریم و بخونید. آفرین. که این اپیزودو گوش دادید. و اگه این روزا یکم کومیکولوژی از نظم همیشگیش داره عقب میمونه و بعضی وقتا اپیزودو با چند روز تأخیر منتشر میشن، شما از دست ما ناراحت نشین دیگه. مشکلات برای هممون زیاده و خیلی خوب میشه اگه بتونیم تو این مشکلا بیشتر به هم کمک کنیم. بهترین کمکی هم که شما میتونید به کومیکولوژی بکنین اینه که ما رو به آدمای بیشتر و بیشتری معرفی کنین. راستی اینم بگم که اگه بیزنسی دارین که میخواین توی پادکست کومیکولوژی معرفی بشه و به گوش چندین هزار نفر طرفدار در حدمون برسه، حتما با ما تماس بگیرید. بازم مرسی از همه. تا اپیزود بعدی هم که مثل همیشه صاف باشید.
توجهی کشنده ترین سلاح بشریته. چرا صدای تفنگ نمیاد؟ بی توجهی کشنده ترین سلاح بشریته. ای بابا خراب شده. بی توجهی کشنده ترین سلاح بشریته. بی توجهی کشنده ترین سلاح بشریته. فهمیدم چه جوری بگم. حتیر شب حاصل نیرتت نشک یهو وجتی.